اصالتی میدهد به لذت، اصالتی میدهد به قدرت، اصالتی میدهد به کسب هدف و رسیدن به هدف و تحقق هدف، که حالا بحث‌های مختلفی میشه که حالا با چه وسیله‌ای بخوام این کار رو انجام بدیم. این یه مقدمه خیلی کوتاه من عرض کردم خدمتتون. از این فضای فکری کنش‌های سیاسی اتفاق افتاد، کنش‌های سیاسی در عرصه بین‌الملل که حالا کشور انگلستان یکی از این کشورها بود، کشور امریکا. شما نگاه میکنید هر چقدر که جلوتر میاید کشورهای متفاوت هم که با این تمدن غربی پیوند خوردن علاقه خودشون رو هیچ وقت کتمان نکردن برای مداخله. امروز هم که ما داریم در سال 1398 در سال 2019 داریم در مورد همین موضوع الان صحبت میکنیم، شما به هر کدوم از کشورهای اروپایی یا هر کدوم از کشورهایی که با فرهنگ خدمت با تمدن حوزه تمدنی غرب و به خصوص با بحث مدرنیته پیوند خوردن مراجعه میکنید، این علاقه رو دارن. یعنی الان همین الان فرانسه دوست داره مداخله بکنه. اگر نمیکند معناش این نیست که نمیخواهد، معناش این است که شاید نمیتواند. اگر بتواند شما مطمئن باشید مداخله میکند. یعنی همین الان بحث تنگی هرمز که داره اتفاق میفته، خدمتتون عرض کنم کشورهای مثل آلمان، فرانسه، این کشورها نه اینکه دوست نداشته باشن مداخله بکنن، الان احساس میکنن خب اون نظام توزیع قدرتشون، نظام اون بحثی که دارن، شاید به چارچوب هایی که در مورد سود دارن، در مورد چارچوب هایی که در مورد اهداف دارن شاید ضربه بزنه، به خاطر همین ورود نمیکنن. اینم بحث دوم من که میخواستم عرض بکنم خدمتتون.
مثالی که زدید فرانسه، خودش الان ماهاست که درگیر اعتراضات داخلی مردمیه.
بله میخوام عرض بکنم که یعنی ولی اون حس مداخله همیشه در اینها زنده است. یعنی داره با کشور خودش دست به گریبان هست، اما وقتی میاد مصاحبه میکنه مداخله میکنه، در مورد نیجریه صحبت میکنه، در مورد ایران مصاحبه میکنه، که میخوام عرض بکنم یک مبانی تمدنی داره.
کمان که در این هفته های اخیر هم در موضوع برجام تلاش کرد که این نگاه رو حفظ
چرا
بکنه.
این حرف مقدمه رو من عرض کردم به خاطر اینکه ببینید یه سوال اساسی هستش که میگن آقا ما تا کی باید بگیم مرگ بر آمریکا، ما تا کی باید با دنیا آدمایی که بالاخره شاید تاریخ رو خوب مطالعه نکردن، به علم سیاست نگاه علمی ندارن، نگاه خدمتتون عرض کنم که شاید ژورنالیستی دارن به این بحث و اینها، من دارم یک بحث علمی رو مطرح میکنم. واقعیت این هستش که اصلا الان وارد بحث میشیم، حتما جناب آقای مختاری حتما مستندات تاریخی بسیار فراوانی هستش تو این زمینه، که شاید سوال بشه، سوال اساسی هم این هستش که بگیم که خب الان میگیم که بله انگلستان و امریکا با ماهیت جمهوری اسلامی ایران خدمتتون عرض کنم که مخالفت دارن، با ماهیت اسلام مخالفت. من میخوام این بحثی مقدار بازترش بکنم، میخوام به شما عرض بکنم که ما در کشور ایران فارغ از این که جمهوری اسلامی است یا سلسله پادشاهی هر کدوم از اینا هست، مادامی که این گزاره اصلی و چارچوب بندی اصلی بحث من هستش، مادامی که بر منافع ملی کشورمون استقامت بکنیم و مادامی که قبول نکنیم که منافع ملی کشورهای از این دست مثل انگلستان و آمریکا رو تامین کنیم، شما مطمئن باشید ما درگیر خواهیم بود.
هر
ما
نظامی هم درگیر... که حاکم باشه،
هر نظامی که حاکم، من اینو با مستندات الان میریم جلو جلو دونه دونه بهتون میگم. یعنی شما نگاه میکنید میگید که سیاست موازنه منفی دکتر مصدق، آقای مصدق که دایه نداشت که مثلا من نظام ولایت فقیه دارم، دایه نداشت که من نظام جمهوری اسلامی ایران دارم، دایه نداشت که من نه میگفت مثلا من میخوام تو این حوزه ورود کنم. خب و شما میبینید که با چه فضایی ورود میکنه، انگلستان باش برخورد میکنه. همینطور قبلترش که شما میرید از دوران صفویه میاد به دوران خدمت از کام قاجاری، هر کدوم از اینها رو که نگاه میکنید، امتیازنامه های مختلفی که بحث شده، اونجاهایی دوچار مشکل شده که حکومت ایران وارد شده مثلا یک امتیازی رو لغو کنه، یه جا رو محدود بکنه، یه جا رو مثلا بگه آقا اینقدر نفوذ نکن، اینقدر منافع ملی ما رو نبر، اینقدر منابع ما رو کار نکن. یعنی اون قرارداد مفصلی که به قرارداد مفصل معروف میشه بین ایران و انگلستان، که انگلستان میگه من تعهد میکنم از کشور ایران در مقابل حمله کشور ثالث دفاع بکنم. یه چند وقتی نمیگذره که خدمتتون عرض کنم که روسیه وارد میشه و ارتش تزاری میاد بخشی از تالش رو میگیره، و اونجاست که انگلستان به خاطر اون کاری که کردن در مقابل با ناپلئون و اینها ورود نمیکنه که با روسیه بخواد کار بکنه. و شما میید عهدنامه گلستان که امروز تو کتب تاریخی ما به عنوان یکی از نقاط تاریک تاریخ ما داره تدریس میشه، خب اینو مردم ما بدونن. اینو کی نوشته؟ اینو آقای عزلی نوشته، سفیر، اولین سفیر انگلستان در ایران. بعد میره روسیه، برتری نشان امپراتوری روسیه رو بهش میده. بعد اونا که تشکر میکنن میگن دستتون درد نکنه، خیلی عهدنامه خوبی نوشتین، منافع ما رو تضمین کرد، بخشی از خاک ایران جدا شد و خدمتتون عرض کنم که زمیمه شد به خاک روسیه. میگه که نه خب من اون دستوری که بهم داده شده بود از طرف دولت انگلستان عمل کردم. پس اینجا ما نگاه میکنیم اصلا موضوعیتی نداره و اینگونه نیست که الان مثلا ما فقط یک راه داریم، یک راه داریم که این کشورها بخوان با ما خدمت کنن، که اونم قبول بکنیم، اجازه بدیم، بگیم بله این منابع ماست، اینم منافع ماست، در اختیار شما، شما بهره برداری بکنید و در ظاهر بالاخره داریم یعنی یک باج خیلی خوبی رو ساماندهی بکنیم، تقدیم بکنیم تا مثل عربستان دیگه حوزه های دیگه ما رو ورود نکنن. اما مادامی که بخوایم از منافع و منابع ایران دفاع بکنیم، من به شما عرض میکنم در بر همین پاشنه میچرخه و ما چاره ای نداریم به جز اینکه به خودمون متکی بشیم.
متشکرم آقای مختاری، هم ادامه بحثتون رو داشته باشیم، سابقه و تاریخچه مداخلات انگلیس و به تبعش آمریکا در امور داخلی ایران و اون سوالی که از آقای برخورداری هم داشتم که از چه زمانی ما شاهد مخالفت‌های داخلی با این مداخلات بودیم.
خب میشه گفت که مهمترین اتفاقی که سال توی حوزه در واقع مخالفت مردمی رخ میده توی اون اولتیماتومی که هستش که روسیه و بریتانیا برای مجلس دوم میدن در سال 1911 که به خاطر اون مثلا اقدامات شوستر که مثلا گرفت به مصادره اموال سالار الدوله و شاه السلطنه حکم داده بود، روسیه و بریتانیا همزمان التیماتوم دادن و ابتدا گفتن که مثلا شوستر باید برکنار بشه، بعد اومدن بخشای از ایران رو اشغال کردن و بعد اعلام کردن که در واقع داشتم قرارداد 1907 رو که بعدن تکملش 1915 بود رو به نوعی اجرا میکردن، یعنی مناطق نفوذشون رو به اشغال خودشون دادن، همونطوری که ما میبینیم بریتانیا پلیس جنوب رو در واقع تاسیس میکنه. در اون اولتیماتومی که میدن مردم میان در واقع اعتراض میکنن و اونجا هستش که حالا روایت ها متفاوته، بعضی میگن شیخ محمد خیابانی بوده، بعضی میگن که سید حسن مدرس بوده، که اگر قرار ما به اصطلاح استقلالمون رو از دست بدیم، جانمون رو از دست اگر بدیم، این به اصطلاح ارجحیت داره که این یا مرگ یا استقلال در واقع شعار ایرانی ها میشه. خب ولی خب بالاخره ما میبینیم که مجلس تعطیل میشه توسط یه پرمخان ارمنی که رئیس نظمیه بوده و در واقع به دستور ناصرالملک قراگوزلو که نایب السلطنه احمدشاه قاجار بوده. ولی یکی دیگر از اعتراضات مردمی که اعتراضات مهمی هم بوده، اعتراضاتی بوده که قرارداد 1919 یا همون 1919 میشه، که خب ما می‌بینیم که در مسجد سید عزیزالله، مسجد سلطانی، اینها مردم چادر میزنن و مخالفت میکنن و به نوعی باعث این میشن که وثوق الدوله نتونه این قرارداد رو اجرا کنه. یعنی برخلاف اون چیزی که لورد کارزن وزیر امور خارجه بریتانیا که در یه دوره نایب السلطنه هند بود، اون وقتی از اعتراضات مردمی در ایران براش می نوشتش سفارت بریتانیا در تهران، می گفت مگر ایرانی ها افکار عمومی هم دارن؟ یعنی اصلا تا این حد که اعتراضی بشه، مردم ناراضی باشن نسبت به یک مسئله‌ای در ذهنش نمی گنجید، یعنی با یک نگاه استعماری به ایران نگاه میکرد، یعنی ایران رو همچون هند میدید. و ولی ما میبینیم که همین افکار عمومی باعث میشه که قرارداد 1919 به اجرا نرسه و بعدش در برهای مختلف ها میبینیم که مردم اعتراض میکردن، از جمله زمانی که عده‌ای از فقیهان شیعه که مقیم عراق بودن، مراجع تقلید مثل آیت الله محمد مهدی خالصی، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله محمد حسین ناینی که اینها توسط حکومت عراق که در واقع تحت قیمومیت دولت بریتانیا بوده، اینها اخراج میشن و به ایران میان. در این دوره ما هر روز در شهرهای مختلف ایران، شهرهای بزرگ و کوچک، شاهد تظاهرات مردمی هستیم و بریتانیا در واقع سفارتش و کنسولگریهاش میخواستن این اعتراضات رو همواره توی گزارش‌های سفارت هست نسبت بدن به تحریکات بلشویک‌ها یا روسیه شوروی و میگفتن اینها هستن که دارن این اعتراضات رو ساماندهی می‌کنن. یعنی در ذهن کارگزاران بریتانیایی نمی‌گنجید که مردم ایران نسبت به اون چی که استقلالشون و حمیتشون بود بخوان اعتراض بکنن و این اعتراضات رو هی سعی میکردن به توطئه بلشویک ها نسبت بدن و بگن که این عوامل روسیه شوروی هستن که دارن این اعتراضات رو در ایران ساماندهی میکنن. و در واقع ما از زمان قرارداد 1911 که اولتیماتوم روسیه و بریتانیا رو شاهد هستیم که به بسته شدن مجلس دوم تا سالهای 1302 شاهد اعتراضات مردمی، یعنی اون چیزی که در میان نخبگان ما بعضی اوقات شاهد بودیم به کف خیابانها کشیده میشه و اعتراضات مردمی، یعنی اعتراضات توده‌ای نسبت به سیاستهای بریتانیا در ایران و در منطقه انجام میشه. و نکته اینجاست که در این دوره هستش که بریتانیا در دو کشور ایران و عراق یک نوع ناسیونالیسم رو ترویج میکنه و ازش در واقع حمایت میکنه که این ناسیونالیسم هم در عراق و هم در ایران ناسیونالیسمی فارغ از هویت مذهبی هست که در واقع اون غیریت سازی که در ذهن ایرانیان و عراقی در نهادی نمیشه، اون غیریت در ذهن ناسیونالیست های عراقی ایرانی ها هستن و در ذهن ناسیونالیست های ایرانی سعی میشه عراقی ها و عرب ها باشن، که خب ما میبینیم که این ناسیونالیسم غیریت گرایی که غیریتش ایرانی ها هستن خب ثمرش رو در واقع در حکومت بعثی عراق میده و میشه گفت که جنگ ایران و عراق حاصل اون ناسیونالیسمیه که در سالهای پس از جنگ جهانی اول در عراق ایجاد شد و بریتانیایی ها مشوق چنین ناسیونالیسمی بودن.
متشکرم با این توضیحی که شما دادید. اون نکته‌ای که آقای برخورداری اشاره کردن که هر نظامی حاکم باشه تا منافع این کشور رو تامین نشه همچنان به این مداخلات ادامه میدن رو شما هم تایید میکنید که مردم هم این واکنش رو، واکنش اعتراضی رو نسبت به این مداخلات دارن، فارغ از هر نگاه دینی که داشته باشن، فارغ از هر گرایشی که داشته باشن، واسه نگاه ملیشون این اعتراض رو داشتن از ابتدا.
بله، ما میبینیم که استاد در همین اعتراضاتی که نسبت به اخراج مراجع تقلید شیعه یه مقیم عراق صورت میگیره، در این اعتراضات حتی ما اقلیت‌های دینی رو داریم مثل یهودی‌ها و زرتشتی‌ها. کسی مثل ارباب کیخسرو شاهرخ در واقع جزء کسانی است که معترضین میرن نامه‌شون رو به اون ارائه میدن. یعنی اینطوری نبوده که ما فکر کنیم که بخش خاصی از جامعه این اعتراضات. خب عرض کردم از اون اولتیماتومی که روسیه و بریتانیا میدن، شعار یا مرگ یا استقلال یک شعار اساسی میشه در ذهن ایرانیان و ناسیونالیسم ایرانی.
ممنونم آقای برخورداری، قرار شد که این نکته رو بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان ما. این سبقه‌ای که وجود داره که هر نظامی حاکم باشه اگر منافع رو تامین نکنه مداخلات افزایش پیدا می‌کنه.
بله، من می‌خوام عرض بکنم که این انحصارش در کشور ایران هم نیست البته، یعنی این موضوع، اما چرا در ایران شدت بیشتری میگیره؟ به خاطر ظرفیت‌ها و منابعی که خب کشور ایران یک نعمت خدادادی هست. یعنی شما نگاه میکنید ظرفیت‌هایی که در جغرافیای ایران هست، در سرزمین ایران هست، در منابع انسانی ایران هست، در اون استعدادهای ایرانی هست، خب بیشتر جلوه کرده، بیشتر خدمتتون. و یک موضوع اساسی هم که اون موضوع نفت هستش. یه سوالی هم شما پرسیدین که مردم از کجا این بحث اعتراضی، من فکر میکنم نقطه تمدنی بین تمدن غرب و تمدن اسلام اینجا هم بروز و ظهور پیدا میکنه. شما نگاه میکنید سردمداران کسانی که میان و از منافع کشور ایران دفاع میکنن علمای ما هستن. یعنی هر جایی که ما میخوایم اسم ببریم و بگیم که بالاخره کجا اومده و این مسائل سازماندهی شده، پرچمداری شده، علمداری شده، حرکت شده، جنبش های اجتماعی اتفاق افتاده، اعتراض شده و خدمت اصلا به میدان کشیده شده و در نهایت این مسئله به نتیجه رسیده، شما میبینید که رد پا و نقش بیبدیل علمایی هستش که همون میخوام دوباره برگردم اون بحث اولم. یعنی ما بدانیم این رو که اتفاقا نگاه تمدنی مبتنی بر اسلام هستش که بسیار نقش پررنگ و تعیین کنندهی داشته در تامین منافع کشور ایران، در همبستگی بین اقلیت‌ها. یعنی اون نگاه موسع اسلام هستش که میگه بله اگه می‌خوایم اینجا مبارزه بکنیم، حالا جلوتر هم که میایم همینو می‌بینیم، خب میگه شما ایرانی هستی فارغ از مذهبت، شما ایرانی هستی فارغ از دینت، شما ایرانی هستی فارغ از گرایش‌های دیگه‌ت و سلیقه دیگه‌ت، الان ما می‌خوایم با این دشمن خارجی مبارزه بکنیم. و شما نگاه میکنید میبینید که اینها خیلی هستش که نقاطی هستش ما اتفاقا باید روی اینها خیلی بحث بکنیم، خیلی روی اینها تاکید بکنیم، چون واقعیت این هستش که امروز ما نگاه میکنیم که نقاط معارضی که میاد و بحث میشه همین نقاط رو داره مورد هدف قرار میده. یعنی میان میگن که بله خب بالاخره شما که اینقدر دم از استقلال میزنید، امروز دنیا به هم پیوسته شده، اساسا مفهومی به نام استقلال معنایی ندارد. یعنی که نه، استقلال رو ما تعریف میکنیم به این که بله، یعنی هر کشوری که مستقله یعنی از دنیا ارتباطی نداره، با دنیا ارتباطش رو قطع کرده. خب اینها به نظر من ظلم هستش توی تاریخ هست. ما نمیتونیم تاریخ رو منحرف، حالا هر چی رو بتونیم منحرف بکنیم تاریخ هم البته منحرف میشه. من اینم دیدم، البته به عینه واقعا دیدم، این جای خدمتتون عرض کنم که ظالم و مظلوم، جلاد و شهید، همه اینا با هم دیگه به وفور من دیدم عوض میشه متاسفانه. هر چقدر که یعنی اینکه مثلا میخوایم در مورد انقلاب اسلامی صحبت بکنیم یا بیایم در عرصه دفاع، یعنی ما به طور مثال میخوام به شما عرض بکنم یکی از جاهایی که میاد و این بحث متاسفانه یک وجه دیگری به خودش میگیره، شما نگاه میکنید میبینید که سال گذشته شبکه تلویزیونی بی بی سی، رسانه دولتی کشور انگلستان، میاد مجلس خط میگیره برای دکتر مصدق. من گفتم ای کاش مثلا صدا و سیما میومد همینو زنده پخش میکرد، هیچ کامنتی هم براش نمیذاشت. همین مجلس ختمی که بی بی سی پخش کرده، این خرمای رسانه‌ای که داشت پخش میکرد، چه حزن‌انگیز داشت برای آقای مصدق. خدمتتون عرض میکنم که به قول بعضیا روزه میخوند، میگفت که بله ببینید آقای مصدق. خب این که تو تاریخ هست که شما چه بلایی سرش آوردید، که این که دیگه جرمش هم چی بود؟ جرمش هم تنها همین بحث بود که میگفت آقا من میخوام بالاخره نفت رو ملی بکنم. همین آقای مهندس بازرگان رو فرستادن آبادان، خدمتتون عرض کنم که اون بحث خلعیت رو انجام بدن. و شما نگاه میکنید توی پروسه چه اتفاقی میفته تو شهر، یعنی واقعا چطور یک دولتی رو من خیلی به این چرا به این قائلم، چون نگاه بکنید ببینید یک جوان دهه 70 یا شنونده‌ای که الان داره این بحث ما رو احتمالاً تو ماشین یا در منزل داره گوش میده، اینو بدونه که میشود 60 سال قبل کسی رو سرنگون کرد، موجبات تبعیدش رو فراهم کرد، در غربت اون آدم از دنیا برود، 60 سال بگذرد، براش مجلس ختم بگیرن در رسانه دولتی همون کشور و بگن که بله ببینید آقای مصدق چقدر آدم خدمتتون هست، من اینجوری بود، و اون وقت بیارن در یک دوگانه در کشور ما که بله مثلا مصدق اینطوری بود. اینها من میخوام عرض بکنم که برای امروز ما خیلی، یا وقتی که کشور ایران میخواد بره و شما تو همین قصه کشتی کریسمان این رو کامل مشاهده کردین که اگر ما در روابط بین الملل نگاه واقع گرایانه نداشته باشیم، بخوایم یک نگاه خدمتتون عرض کنم صرفا احساسی داشته باشیم، که دوستان خیلی اینو مطرح میکردن، متاسفانه من دیدم بعضی از آدمایی که شاید سابقه علمی هم دارن اینو مطرح میکنن که بله مثلا ما بریم گفتگو بکنیم، مثلا نه عرض روابط بین الملل همش واقعیته، یعنی میگه شما گفتگو بکن، اما وقتی که خدمتتون عرض بکنم که قدرت چانه زنی دارید، وقتی اون قدرت چانه زنی رو ندارید مطمئن باشید که اون گفتگو شما بی ثمر خواهد بود، ما حاصلی غیر از این نخواهد داشت. خب اتفاقا من میگم ما همه باید برگردیم تاکید بکنیم بر مؤلفه‌های واقعی، چون تاریخمون داره اینو میگه. این بحث بسیار خوبه، یعنی ما بشیم در مورد تاریخچه، شاید برای خدمتتون عرض کنم نسل جدید ما این خیلی جالب باشه، کشور افغانستان خب با چه فرایندی از ایران جدا شد؟ افغانستان یکی از استان ایران بود دیگه، همه میدونن دیگه، عهدنامه پاریس، نقش انگلستان تو عهدنامه پاریس چی بود؟ بیایم همینو صحبت بکنیم. خیلی از دوستان میگن که بله شما با دنیا برید، مثلا من اصلا منکرم، من علم سیاست خوندم، خب اصلا من علوم سیاسی خوندم، من اتفاقا میگم شما نگاه واقع گرایانه داشته باشید، من میگم در هر دو سو ما نگاه واقع گرایانه نداشتیم. خب یا خدمتتون عرض کنم همین کشور بحرین که به عنوان یکی از استانهای ایران بود، نقش انگلستان، بریم خاطرات علم رو بخونیم، اصلا نمیخوایم ورود کنیم به این که نگاه ایدولوژیک جمهوری اسلامی رو اینجا بحث بکنیم. خب ما میگیم بله، خب نگاه علم رو میخونیم، یعنی ببینیم اونجاهایی که آقای اسدالله علم که خدمتتون عرض کنم که چندین ماه قبل از پیروزی انقلاب از دنیا رفته. خب البته خب دوستان اینجوریه دیگه، وقتی که به کوچکترین روایتی استناد میکنن، وقتی به اینجور روایت آقا این تو مستند بودنش ما بحث داریم، خب خیلی اینا واقعا بازیای رسانه‌ایه که حالا این اصلا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از دنیا رفته بود. خب نقش انگلستان در بحرین، نقش انگلستان در افغانستان، نقش انگلستان در گلستان، نقش انگلستان خدمتتون عرض کنم اینقدر اینجا من نوشتم در جریان مشروطیت، یعنی اولین جایی که مردم با رهبری علمای اسلام اومدن گفتن آقا ما بر علیه استبداد میخوایم قیام بکنیم، قیام کردن. جریان مشروطه چه نتیجه غمباری داشت؟ چقدر این قیامی که مردم کردن برای آزادی خواهی متاسفانه با جریاناتی که دولت انگلستان به وجود آورد رفت به سمت این که شما میدونید که وقتی میگفتن مشروطه، مردم فکر میکنن یه اسم یه غذایی تو سفارت انگلستان میدن، احساس میکنن مشروطه اسم غذاست که اونجا، یعنی تا کجا ببینید خدمت شما از خواهم که کار کردن. یا سال 1319 رادیو بی بی سی میاد اون بخش فارسی خودش رو راه اندازی میکنه، بعد میبینید که 60-70 سال بعدش میاد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تو ایران بخش تلویزیونیش رو راه اندازی میکنه. خب میگیم استمرار داره، دلیلش چیه؟ مشخصه، عرض کردم همین که گفتیم، همه این توضیحاتی که دادم میخواستم اون بحث رو باز بکنم که ما بدانیم انگلستان با جمهوری اسلامی مشکل نداره. انگلستان اصلا یعنی همه کشور اصلا اینو میگم، ولی طبع کشورهایی که با تمدن غربی هستن متاثر از مدرنیته هستن، چون میگه که بله من متعهدم به این که منافع ملی کشور خودم رو تامین بکنم و تشویق هم میشود، اما این منافع ملی کشور خودم آیا تعرض میکند به منافع ملی، یعنی خوشبختی یک کشوری به بهای بدبختی کشور دیگری آیا جایز است؟ بله جایز است. یعنی مدرنیته میگه بله جایز است، شما باید منافع تشویق میکنه، مثل همون کسی که مثلا هواپیمای مسافربری ایران رو سرنگون کرد، هر آدمی که نگاه میکنه متاثر میشه، ولی شما میبینید که به خیلی من دانست کنم کاپیتان اون ناو جنگی ناو وینسنس میان و تشکر میکنن، مدال افتخار بهش.
خیلی متشکرم، یک فرصتی رو از همکارمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، برمیگردیم در این مورد بیشتر صحبت میکنیم.
هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد، حتی اون کسانی که دوست آمریکا بودند. حالا در کشور ما دکتر مصدق با آمریکایی‌ها اعتماد کرد برای اینکه بتوانه خودش رو از زیر فشار انگلیس‌ها نجات بدهد، با آمریکایی‌ها متوسل شد. آمریکایی ها به جای اینکه به دکتر مصدق کمک کنن که به اونها حسنن پیدا کرده بود، همدست شدن با آمریکایی ها، با انگلیس ها، مأمور خودشون رو فرستادن اینجا، کودتای 28 مرداد رو آمریکایی ها را انداختن. مصدق اعتماد کرد، کتکشو خورد. حتی کسانی که با آمریکا میانشون هم خوب بود، با آمریکا اعتماد کردن، ضربشو خوردن. رژیم طاغوتی سابق با آمریکا روابطشون خیلی صمیمی بود، در این حال زیاده خواهی آمریکا اونها را هم به سطوح آورده بود. همین کاپیتولاسیونی که گفتیم، مسئولیت قضایی مامورین آمریکا اینو تحمیل کردن بر اونها، اونها هم پشتوانه ای جز آمریکا نداشتن، مجبور شدن قبول کردن.
عصر شما بخیر باشه. نگاهی به مداخلات انگلیس و آمریکا در امور داخلی ایران موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست، با حضور آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر و نویسنده. آقای مختاری، با توجه به توضیحاتی که هر دو بزرگوار دادن که آمریکا و انگلیس کاری ندارن که چه نظامی حاکم هست، این مداخلات خودشون رو دنبال میکنن، این سوال مطرح میشه که علت علاقه دو کشور، هم انگلیس و هم آمریکا، برای حضور در ایران، برای مداخلات و این اقداماتی که از ابتدای برنامه صحبت داشتیم، از سابقه تاریخی از دوره صفویه تا به امروز، علت علاقهشون چیه؟ علت ورودشون و دخالتشون چیه؟
خب این کشور مهمی از لحاظ سیاسی، از لحاظ استراتژیک، از لحاظ جغرافیایی. خب ما می‌بینیم که ایران در واقع بیشترین ساحل رو با خلیج فارس داره. مرز کردم مثلا بریتانیا سیاست هندوستانی و خلیج فارسیش در ایران تا یه دوره بود، بعدش مسئله نفت هم وقتی کشف شد، خب مخصوصا توی جنگ جهانی اول اهمیت نفت بیش از پیش معلوم شد، و ما می‌بینیم که انگلستان همیشه هم سعی می‌کرد که این سلطه بر منافع نفتی ایران رو حفظ کنه، به طوری که وقتی قوام السلطنه در سال 1300 سعی کرد که امتیاز نفت شمال ایران رو به آمریکا یا بده، بریتانیا با کارشکنی مانع از اون شد که در واقع امتیاز نفت شمال ایران با آمریکایی‌ها داده بشه. و حتی برخی معتقدن که قتل ماجور اینبری که کنسولیار سفارت آمریکا در ایران بود توسط در واقع انگلیسی‌ها طراحی و برنامه‌ریزی شده بود که این ماجرای امتیاز نفت شمال به آمریکایی‌ها منتفی بشه. خب ما می‌بینیم که در تمام دورانی که مثلا بریتانیا این نفت رو کشف کرده و امتیازش رو به دست آورده، سعی می‌کنه که بر مناطق مختلف ایران یک نوع حاکمیت هم داشته باشه، به طوری که ما می‌بینیم با ایل بختیاری اصلا خودش مستقیما وارد گفتگو و مذاکره میشه و سهام نفتی اینها دارن. که نکته جالب اینجاست که سهام و درآمد نفتی ایل بختیاری از سهام و درآمد نفتی دولت ایران بیشتر هستش، که خب یکی از اتفاقاتی که میفته در دوره رضا شاه این هستش که سردار اسد بختیاری و دیگر خوانین ایل بختیاری رو اینها رو زندانی میکنه و این سهامشون رو به زور ازشون میگیره، چون احساس میکرده که اینها یک نوع رقیب براش هستن. و نکته اینجاست که خب ما میبینیم که وقتی جنگ جهانی اول اتفاق میفته و قیمومیت عراق هم به بریتانیا میرسه، ایران در واقع میان دو سرزمینی بود که اینها تحت سلطه بریتانیا بودن. و نکته دیگر این که در شمال ایران اتحاد جماهیر شوروی بود به عنوان یک کشوری که فقط دیگه اینجا رقیب استعماری بریتانیا نیست، اینجا رقیب ایدولوژیک هم هست. یعنی اگر تا ما در دوره تزاریسم یک نوع رقابت استعماری بین روسیه و بریتانیا بود، با ایجاد اتحاد جماهیر شوروی رقابت ایدولوژیک هم به وجود میاد، ولی خب این رقابت ایدولوژیک در یه جایی مثل جنگ جهانی دوم موجب میشه که ایران بس از بین بره و ایران اشغال بشه. و نکته جالب اینجا هستش که اینها وقتی ایران رو اشغال میکنن، در قراردادی که من اونجا اول صحبتام عرض کردم، اتحاد پیمان اتحاد سگانه که امضا میشه، اینها در این پیمان استفاده از تمام منابع ایران رو به عنوان حق خودشون قرار میدم و برنامه های رادیو حتی به اصطلاح در اختیارشون بوده و اینها از رادیو برنامه هایی داشتن که اصلا در منافع ملی ایران رو در واقع به خطر مینداخته. تا این حد یعنی اینها دخالت میکردن، حالا مسائل به صحت جزئی که اینها به ماشین های آمریکایی، اتومبیل های به صلاح افسران آمریکایی، اتباع ایرانی رو وقتی زیر میگرفتن محاکم قضایی نمیتونستن اینها رو جلب و محاکمه بکنن. یعنی تا این حد در دوره جنگ جهانی دوم این سلطه و نفوذشون به این حد بوده.
بسیار خب، متشکرم آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای کوشکی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت شما، عزیزان حاضر در استودیو و دوستان شنونده، در خدمت شما
هستم. خوشم آقای کوشکی، بفرمایید که کشورهای آمریکا و انگلیس در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از چه روشهایی اهداف مداخله جویانه خودشون رو در مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران دنبال میکردن؟
برای آمریکایی ها و اروپایی ها، حالا اروپایی ها در صدرشون انگلستان، از دست دادن ایران اصلا تصور در واقع ساده و راحتی نبود که باش کنار بیان. یعنی در مقطعی که انقلاب به سمت پیروزی میرفت، اونها تلاش کردن که به هر شکل ممکن جلوی این پیروزی رو بگیرن. وقتی که در دسامبر 1978 که آذر سال 57 به این نتیجه رسیدن که دیگه امکان پیشگیری از انقلاب اسلامی وجود نداره، اون چیزی که در کنفرانس موسوم کنفرانس گوادلوپ بین آمریکا، انگلستان، آلمان غربی آن روز و یک دو قدرت اروپای دیگه نشستی برگزار شد در گوادلوپ در دریای کارائیب و بعدن اسنادش منتشر شد، نشون میده که اونها مثل کسی که از یک در واقع معدن غنی میخواد دستش کوتاه بشه و نگران هست، با چنین حالتی در واقع نگاه میگردن و البته هیچ وقت هم به دنبال این نبودن که اجازه بدن این اتفاق بیفته و مردم ایران مسلط به کشور خودشون بشن. به همین خاطر از بعد از گوادلوپ با اولین حرکت به تعبیری شقایر با اهداف انقلاب رو که اولین هدف انقلاب در شعار استقلال خواهی و تعیین سرنوشت ایران توسط مردمش متجسم میشه، شروع میکنن با استفاده از ابزاری به نام نفوذ، یعنی تلاش میکنن بخشی از نیروهای سیاسی میانه رو و ملیگرای ایران رو، همسال دکتر مسنجابی بعد شاپور